سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه کاروان صلح تحسن خود را در پیشوری سفارت امریکا در کابل خاتمه داده و به پیشوری سفارت روسیه می رود. یک هیئت بلند رتبه داخلی و خارجی از ولایت کندوز دیدن کرد. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی در مورد افغانستان به تاریخ 11 و 12 جولای در عربستان سعودی دایر خواهد شد. شماری از مقامات عالی رتبه افغان و تعدادی از نمایندگان کشورهای خارجی امروز به ولایت کندوز سفر کردند. یک محکمه روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را به 100,000 روبل روسی جریمه کرد. انتظار می رود که در اجلاس هفته آینده سازمان همکاری کشورهای اسلامی که در آن نمایندگان 36 کشور اسلامی اشتراک خواهند کرد در مورد تأمین صلح و ثبات در افغانستان بحث شود. این اجلاس به تاریخ 11 و 12 جولای در شهرهای جده و مکه مکرمه با میزبانی عربستان سعودی دایر خواهد شد. محمد اکرم خپلواک رئیس دارانشای شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت گرچه دعوت از طالبان برای اشتراک در این اجلاس به سازمان همکاری کشورهای اسلامی مربوط می شود، اما وی ابراز امیدواری کرد که به زودی گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان آغاز شود. شماری از مقامات عالی رتبه افغان و کشورهای خارجی امروز به ولایت کندوز سفر کردند. نعمت الله تیموری سخنگوی والی کندوز به رادیو آزادی گفت
این هیئتی که به کندوز سفر کرد هدفشان هم را تحلیل وضعیت امنیتی کندوز و پیام واضح به خاطر صلح بود.
به گفته ای آقای تیموری این سفر به دعوت والی این ولایت صورت گرفت و یکی از اهداف آن تعهد کمک با پروژه های انکشافی در این ولایت بوده است. مقامات محلی ولایت کندهار می گویند در نتیجه عملیات هوایی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در ولسوالی شوالیکوت این ولایت 35 شورشی مسلح کشته شدند. زیاد دورانی سخنگوی قمندانی امنیه ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت
در این حمله 35 شورشی مسلح کشته شدند. در بین کشته شدگان قمندان شورشیان برای شهر صفای ولایت زابل و یک قمندان ارشد دیگر آنها به نام توریالی نیز شاملند.
قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان می خواند این ادعا را رد کرده است. حرکت مردمی برای صلح با ارسال یک نامه به مردم امریکا تحسن در برابر سفارت این کشور در کابل را پایان داده و خیمه تحسن را در برابر سفارت روسیه برپا خواهد کرد. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت امروز برای رادیو آزادی گفت
ما در همین جا و در همین منطقه به مردم امریکا یک نامه نوشته کرده ایم و امروز به برخی نماینده های سفارت امریکا و رسانه ها می سپاریم. ما به آنان صدا زده ایم که باید از اذاکر خود درباره جنگ 17 ساله حساب و کتاب کنند و باید از اذاکر خود بپرسند که چرا در آوردن امنیت در افغانستان کوتاه آمدند و چرا جنگ با گذشت هر روز بیشتر می شود.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بین واشنگتن و تهران هشدارهای رد و بدل شد. این هشدارها به خاطر تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در زمینه جلوگیری از صادرات نفت ایران صورت گرفته است. تهران میگوید که میتواند در پاسخ به تلاش‌های آمریکا از خارج شدن کشتی‌های حامل نفت از خلیج فارس جلوگیری کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفر به ویانا پایتخت اتریش گفت در پاسخ به برنامه تحریم‌های آمریکا ایران از صادرات نفت کشورهای همسایه خود جلوگیری خواهد کرد. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به این هشدار اینا ایران تعهد کرده است که تنگه هرمز در خلیج فارس باز باقی خواهد ماند. بعد از آن که یک محکمه روسیه تقاضای وکیل مدافع رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در مورد به تعویق انداختن اجلاس آن محکمه رد کرد، این رادیو به اتهام عدم پیروی از قانونی که توسط آن رسانه‌های دسته‌بندی شده به حیث ماموران خارجی در روسیه مدیریت می‌شوند، به پرداخت 100 هزار روبل روسی جریمه شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید گزینه‌های حقوقیش را بررسی می‌کند. در مرحله نهایی این حکم محکمه می‌تواند به اقامه دعوای جزایی بر ضد کارمندان این رادیو در روسیه منجر شده، ادامه فعالیت این رادیو را در آن کشور تهدید کند. توماس کنت، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این حرکت روسیه را تشدید شدید در یک سلسله از اقدامات جدید آن کشور به هدف تضعیف کار این رسانه و ایجاد سوء ظن عمومی بر کارکنان روسی آن خوانده است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توسط کنگره آمریکا حمایت می شود. این حکم محکمه 8 ماه بعد از آن صورت گرفت که وزارت عدلیه روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را به حیث ماموران خارجی دستبندی کرد که با انتقادات شدید کشورهای غربی و فعالان حقوق بشر مواجه شد. پارلمان اروپایی طرح پلان را تصویب کرد که بر اساس آن مسافران مورد بررسی قرار خواهند گرفت که برای داخل شدن به منطقه آری از ویزای شنگن به ویزا نیاز ندارند. بر اساس طرح این پلان که امروز در بروکسل تصویب شد، مسافران 60 کشور جهان به شمول گرجستان، مالداو و اوکراین و بخش بیشتر کشورهای بالکان غربی قبل از آن که به سرحد کشورهای عضو شنگن داخل شوند مورد بررسی قرار خواهند گرفت. طرح این پلان به تصویب رسمی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد و بعد از تطبیق اجازه مسافرت ATIAS در سال 2021 عملی خواهد شد. درخواست اجازه مسافرت ATIAS باید در جریان 20 دقیقه از طریق آنلاین خانه‌پوری شود. قیمت آن 7 یورو است و برای کسانی که از 18 سال کمتر عمر دارند مجانی خواهد بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کاروان صلح تحسن خود را به پیشروی سفارت روسیه انتقال میدهد. یک هیئت بلند رتبه دولتی و مقام‌های خارجی به ولایت کندوز سفر کرد. نهادهای انتخاباتی نگرانند که کمیسیون شکایات انتخابات با ظرفیت کنونی آن نمی‌تواند به گونه لازم به شکایات رسیدگی کند. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید نظام الدین قیصاری و 3 قمندان دیگر به روی سالان والی معرفی شدند. برگزاری امتحان کنکور در کابل و تشنج‌های تازه بین ایران و غرب ظهور کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، حرکت مردمی برای صلح با ارسال یک نامه به مردم آمریکا تحسن در برابر سفارت آمریکا در افغانستان را پایان می‌دهند و پس از آن در برابر سفارت روسیه خیمه تحسن برپا خواهند کرد. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت به رادیو آزادی گفت در این نامه آنان از مردم آمریکا به خاطر کمک‌های مالی تشکری شده و خواستند که از حکومت و نظامیان کشورشان بپرسند که چرا جنگ افغانستان طولانی شده است. در همین حال برخی کارشناسان روابط بین المللی به این باورند که این حرکت می تواند تلاش های صلح افغانستان را قوت بخشد. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
حرکت مردمی برای صلح پس از 9 روز تحسن در مقابل سفارت آمریکا با ارسال یک نامه به مردم آن کشور تحسنشان را در اینجا به پایان می رسانند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آنان در این نامه در کنار تشکری از کمک‌های مالی مردم ایالات متحده آمریکا خواستند که باید درباره وضعیت فعلی افغانستان ارزیابی و حسابگیری کنند. آقای وطن دوست گفت
ما در همین جا و در همین منطقه به مردم آمریکا یک نامه نوشته کرده ایم و امروز به برخی نماینده های سفارت امریکا و رسانه ها می سپاریم. ما به آنان صدا زده ایم که باید از اذاکر خود درباره جنگ 17 ساله حساب و کتاب کنند و باید از اذاکر خود بپرسند که چرا در آوردن امنیت در افغانستان کوتاه آمدند و چرا جنگ با گذشت هر روز بیشتر می شود.
وی می گوید در این نامه تمام خواست های افغان ها و پیشنهادات برای ثبات را مشخص کردند که برای مردم و حکومت ایالات متحده آمریکا پیام مشخص دارد. آقای وطن دوست می افزاید قرار است آنان به خاطر آوردن فشار بالای کشورهای خارجی برای آوردن صلح در افغانستان در مقابل سفارت روسیه خیمه تحسن برپا کنند. با گفته وی برپایی خیمه در مقابل سفارت های ایران، پاکستان و انگلستان نیز شامل برنامه آنان است. کاروان صلح‌خواهان هلمندی پیش از ماه رمضان با پای پیاده هلمند را به مقصد کابل ترک کردند و در میان راه شمار از جوانان ولایت های دیگر نیز با آنان یک جا شد که سرانجام پس از 38 روز در روز چهارم عید به کابل رسیدند. آنان پس از آن برای چند روز در چمن حضوری کابل باقی ماندند و بعداً از 23 الی 27 جون در مقابل دفتر سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا خیمه تحسن برپا کردند. آنان به سازمان ملل متحد هم یک نامه فرستادند که در آن درباره نقش این سازمان برای پایان جنگ 17 ساله افغانستان پرسیده شده بود. این تحسن کنندگان میگویند هدف اصلی آنان درخواست از برخی کشورهایی است که از نفاق و تفرقه افغانی در میان افغانان دست بردارند. این حرکت از طالبان مسلح نیز درخواست کرده است که به خواست آتش بس حکومت افغانستان جواب مثبت دهد و به گفتگوهای سال حاضر شود. با این حال انتظار خادم کارشناس روابط بین المللی به این باور است که این حرکت میتواند تلاش های صلح افغانستان را تقویت بخشد.
رو آوردن به تضرع، پیام فرستادن به همه و فشار آوردن بالای همه یگانه راه حل است. از این خاطر حرکت آنها در مقابل سفارت آمریکا و پیام فرستادن به مردم آمریکا به این معنا است که مردم این کشور دیگر از جنگ خسته شدند. مسئله بهتر این است که به آمریکایان باید این گفته شود که طولانی شدن جنگ 17 ساله افغانستان راه حل نبود.
وی میگوید این گونه تلاش ها راه عملی برای صلح می باشد تا بتواند طرف های درگیر جنگ را متوجه مسئولیت هایشان بسازد. آقای خادم می افزاید جنگ افغانستان از راه مصلحت می تواند خاتمه یابد، اما به گفته وی در حالت کنونی زور جای مصلحت را گرفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از مقام های بلند رتبه افغان و خارجی به ولایت کندوز سفر کردند. به گفته مقامات محلی کندوز، به روز پنجشنبه وزرای دفاع ملی، امور داخله، معاون اپراتیوی امنیت ملی افغانستان، جنرال جان نیکلسن و نمایندگان کشورهای مختلف به کندوز سفر کرده و اوضاع این ولایت را بررسی نمودند. اجمل آریان از کندوز گزارش می دهد.
شماری از مقام های بلند رتبه افغان و خارجی به ولایت کندوز سفر کردند. با گفته مقام های محلی کندوز، به روز پنجشنبه وزرای دفاع ملی، امور داخله، معاون اپراتیوی امنیت ملی افغانستان، جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی ناتو در افغانستان، سفیران کشورهای فرانسه، ایتالیا، انگلستان و استرالیا، معاون سفارت های هلند، جرمنی و همچنان نمایندگان کشورهای آمریکا و هندوستان به هدف مسائل مهم امنیتی و برنامه های سودمند دیگر وارد کندوز شدند. عبدالجبار نعیمی، والی کندوز، هدف از سفر مقام های امنیتی کشور و خارجی را به کندوز مسائل امنیتی، تحکیم پروسه صلح و آسیب شناسایی وضعیت عمومی کندوز می خواند. از سوی هم محمد یوسف ایوبی، رئیس شورای ولایتی کندوز، خطاب به مقام های ارشد امنیتی و دفاعی کشور گفت که هر چیز زودتر باید ولسوالی های تازه ایجاد شده از کنترل مخالفان مسلح حکومت آزاد شوند.
جناب رئیس جمهور سال 94 که سفر داشتند، سی ولسوالی را منظور ساختند. بالا بادی فعال شود، از صاحب باید مردم از او مشکلات بدهد، به ولسوالی خود مراجعه بکند، ولسوالی باید فعال شود.
با این حال جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفت که صلح در افغانستان آمدنی است و افزود که کشورهای کمک کننده در کنار مردم افغانستان بوده و در عرصه های مختلف حکومت افغانستان را حمایت میکنند. یک بار دیگر در اینجا تعهد میکنم به شما و با ویژه به مردم کندوز که ما شما را تنها نمیگذاریم و ما با شما خواهیم بود و در عرصه های مختلف ما حکومت افغانستان را حمایت و کمک میکنیم. از جانب هم دگر جنرال طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع ملی کشور گفت که حکومت افغانستان ضمن استقبال از برنامه های صلح جویانه و همچنین آماده سرکوب نمودن کسانی است که واقعا مخالف نظامند و یا نظم عامه را مختل می سازند.
صلح را قبول نمی کنند و باز با خشونت و به جنگ دست می زنند و باعث قتل و کشتار مردم بیگناه ما می شوند. با تمام قوت نیروهای امنیتی و دفاعی شما حاضر هستند تا اونا را از بین ببرند و اونا را قانع به این بسازند که یگانه رای وجود داره، رای حل سیاسی مسئله افغانستان و کرار آمدن به صلح.
اما به گفته باشندگان کندز، پس از ایجاد حکومت وحدت ملی چهارمین بار است که مقام های بلند رتبه افغان و خارجی وارد شهر کندز می شوند و در عرصه های مختلف و به ویژه در خصوص بهبود وضع امنیتی با مردم تعهد و وعده می دهند، اما در عمل چیزی دیده نمی شود و هنوز هم تهدیدهای امنیتی در این ولایت پابرجا است.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی ابراز نگرانی می کنند که کمیسیون شکایات انتخاباتی با ظرفیت موجودش نمی تواند به گونه لازم به شکایات مردم رسیدگی کند. مؤسسه شفافیت انتخابات افغانستان می گوید که عدم موجودیت کمیشنران ولایتی این کمیسیون روند رسیدگی به شکایات را تحت پرسش آورده است. اما کمیسیون شکایات انتخاباتی ریاست جمهوری را مقصر می داند که در منظوری کمیشنران ولایتی تأخیر کرده است. نورالله شایان موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی از رد شدن اکثریت نامزد کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی ریاست جمهوری متاثر شدند. مؤسسه شفافیت انتخابات افغانستان یا ایتوا می گوید مطابق قانون باید به شکایات مردم درباره هر نامزد به گونه اساسی رسیدگی شود، اما حالا ممکن به نظر نمی رسد. حبیب الله شینواری مسئول برنامه های این مؤسسه روز پنجشنبه در یک نشست خبری چنین گفت:
"تنه داده چه آید شکایت کمیسیون کلچ ولایتی کمیشنران مون لری؟"
پرسش اینجاست، وقتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی در ولایت کمیشنر نداشته باشد، پس آنان چگونه میتوانند به شکایات در ولایت رسیدگی کنند و لیستی که اعلام میشود چگونه خواهد بود؟ این پرسش هایی است که ما را نگران کرده است.
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی نزدیک به دو ماه پیش لیست 102 نامزد کمیشنر ولایتی را به ریاست جمهوری فرستاد، اما رئیس جمهور روز سه‌شنبه تنها 27 تن آن را تایید کرده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی ریاست جمهوری را مقصر می‌داند که در منظوری کمیشنران ولایتی تأخیر و تعلل کرده است. همایرا اقمل معاون این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آنان در زمان معین برنامه‌هایشان را عملی کردند، اما رد لیست نامزد کمیشنران ولایتی از سوی ریاست جمهوری کار آنان را به کندی روبرو کرده است.
جوابده از این ما نیستیم که ما چرا فعلا در اونجا کمیشنر نداریم در ولایت خود. جوابده از حکومت است. حکومت باید نمایندش اینجا می بود که جواب میداد. ما دو ماه پیش ایره روان کردیم لست. اگر دیگه کمبودات می بود، نواقص می بود، با وقتش باید برای ما میگفتند که اینمی مشکل است. ما بالاخره انسان هستیم، میشد یک کدام جای تور نبوده که نادیده او را روان کرد.
اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید اکثر نامزد کمیشنران معرفی شده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی واجد شرایط نبوده و از همین رو رد شدند. شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته است این کمیسیون در معرفی لیست جدید همکاری نمی کند و همچنان افزود عدم علاقمندی کمیسیون شکایات انتخاباتی سبب شده که امورات این کمیسیون به آهستگی به پیش برود و مسئولیت آن نیز به این کمیسیون برمیگردد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
وزارت دفاع افغانستان میگوید نظام الدین قیصاری و سه قمندان محلی دیگر پس از بازداشت به لوی سالنوالی معرفی شدند. سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت اظهار می‌دارد این چهار قمندان فعلا در کابلند و هیئت لوی سالنوالی از آنان تحقیق خواهد کرد. همچنان ریاست جمهوری افغانستان میگوید قیصاری به دنبال شکایت مردم و برخورد با مسئولان محلی بازداشت شده است. نصرت پارسا در این باره گزارش می‌دهد.
نظام الدین قیصاری سرپرست قماندانی امنی ولسوالی قیصار فاریا با نماینده عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در امور خیزش‌های مردمی پس از بازداشت توسط یک نامه به لوی سارن ولی معرفی شده است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت در کنار قیصاری سه قماندان دیگر هم هر یک رحیم الله از ولایت اروزگان، داوود مبارز از ولایت فرا و نادرشاه از بدخشان نیز پس از بازداشت به لوی سارن ولی معرفی شدند. رادمنش در بخش از صحبت‌هایش درباره قیصاری گفت:
یقیناً قیصاری هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی روی بعضی سوال‌هایی که در موردش وجود داره از او استفسار و پرسش به عمل خواهد آمد. شورای نظامی ولایت فاریاب روی زیاد تصمیم گرفتند توسط نامه به نهادهای عدلی و قضایی آورده شد.
در این باره جمشید رسولی سخنگوی لوی سارن ولی ابراز نظر نکرد. اما بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت بازداشت نظام الدین قیصاری یک توطئه از سوی حکومت است و ادعا می کند که حکومت از ماها به این سو در تلاش شکست دادن روحیه علیه طالبان بوده است. این در حالی است که اخیراً نظامیان افغان نظام الدین قیصاری را در ولایت فاریاب بازداشت و به کابل انتقال دادند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی میگوید قیصاری به دنبال شکایات مردم و برخورد با مقام های دولتی بازداشت شده است. همچنان نادرشاه یک قماندان محلی در ولایت بدخشان که به گفته وزارت دفاع با آزار و اذیت مردم و تجارت غیرقانونی معادن دست میزد بازداشت شده است. رحیم الله یک قماندان محلی در ولایت اروزگان نیز مشمول بازداشت شدگان است که بر اساس اظهارات شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور این قماندان محلی در سقوط دادن چندین پوسته امنیتی دست دارد. قماندان محلی که در ولایت فرا بازداشت شده داوود مبارز نام دارد و سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید این قماندان در تلاش برقرار کردن رابطه با گروه‌های دهشت افغان بود. به دلیل اینکه این سه قماندان در بازداشت به سر میبرند نتوانستیم نظر آنان را در گزارش داشته باشیم. این در حالی است که به دنبال بازداشت نظام این قیصاری در ولایت فاریاب روز گذشته شماره از طرفدارانش دست به تظاهرات زدند که این تظاهرات به خشونت کشیده شد و در آن شماره کشته و زخمی شدند. این خشونت ها پای برخی مقام های دولتی از جمله لوی دریستیز و رئیس اداره مستقل ارگان های محلی را به فاریاب کشانید. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور با ارسال یک پیام به خبرنگاران گفته است برخی نماینده های فاریاب با این هیئت توافق کردند که تا زمان پایان تهدیدهای امنیتی از تجمعات و اعتراضات گروهی خودداری خواهند کرد. در همین حال لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نظام الدین قیصاری و برخی قماندانان دیگر که بازداشت شدند متهم به نقض حقوق بشر هستند.
دو نفر که از اروزگان و فاریاب دستگیر شدند دوسیشان نزد ما نیز است. به گونه خاص قیصاری به بسیاری موارد نقض حقوق بشر متهم است و مردم از او شکایت کردند.
آقای لال از حکومت می خواهد تا با بازداشت چهار قماندان اکتفا نکرده و دیگر زورمندان را نیز بازداشت کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور نیز روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این روند ادامه دارد و تلاش‌ها برای بازداشت بقیه زورمندان که به کارهای غیرقانونی متهمند ادامه دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اولین دور امتحان کنکور پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان روز پنجشنبه در حوزه کابل آغاز گردید. نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی افغانستان میگوید در این دور کنکور 14664 تن از فارغان صنف 12 شرکت کردند. کارشناسان اصرار می‌دارند که وزارت تحصیلات عالی باید از ارزیابی شفاف و نتایج دقیق این امتحان به مردم اطمینان بدهد. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد که با هم بشنویم.
با سلسله از امتحان کنکور سال تعلیمی جدید در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی به سطح کشور روز پنجشنبه امتحان حوزه کابل اخذ گردید. نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی افغانستان میگوید که امتحان حوزه کابل در چهار دوره تا نیمه ماه سرطان سال جاری اخذ می شود.
تعداد داوطلبان حوزه کابل به شمول علوم دینی 14 پاسان و شبانه 57929 تن می باشد. دور اول امتحان کنکور حوزه کابل شامل 14664 تن داوطلب بوده که از آن جمله 5044 تن آن را دختران تشکیل می دهند.
آقای خواجه عمری می گوید که امتحان کنکور برای سال جدید تعلیمی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلی در 33 ولایت افغانستان در چهارم ماه عمل آغاز گردیده که در 22 ولایت به پایان رسیده است. با گفته وی امسال برای امتحان در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی در تمام کشور به تعداد 145,898 تن داوطلب بود. بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی افغانستان این امتحان در ولایت باقی مانده تا 2 یا 3 هفته دیگر به پایان میرسد. کارشناسان افغان میگویند که وزارت تحصیلات عالی افغانستان باید در مورد بررسی شفاف و نتایج دقیق امتحانات کنکور به داوطلبان اطمینان بدهد. عبدالجبار سپان یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
زمانی که پارچه دیده می شود در این مورد توضیحات کافی وجود نداشته و مردم نمی دانند که پارچه آنها را کی و چگونه می بیند. این مکانیزم روشن نیست. نظر من این است که کمیته کنکور باید راهی را انتخاب کرده و آن را با رسانه ها شریک سازد تا اطمینان مردم در مورد این پروسه حاصل شود.
عبدالتواب بالا کرزی معین وزارت تحصیلات عالی در همین روز در مورد بلند بردن ظرفیت استادان و کارمندان این وزارت در یک نشست گفت بر علاوه این که روند جاری کنکور با گونه شفاف انجام خواهد شد، وزارت به اساس پلان استراتژیک خود تلاش ها را بیشتر ساخته است که نصاب و لوایح را جدید ساخته و کیفیت را نیز افزایش دهد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران با کشورهای غربی به مشکلات تازه دچار شده است. از یک سو تهران سفرا و دیپلمات‌های فرانسه، بلژیم و آلمان را به خاطر بازداشت یک دیپلمات ایرانی در آلمان احضار کرده و سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون و ایران روی مسئله ایجاد موانع در صادرات نفت رد و بدل اختیاری‌ها بر رد و بدل اختیاری‌ها به یک دیگر پرداختند. پنتاگون میگوید برای ممانعت صادرات نفت ایران تلاش می‌کند و ایران اصرار می‌دارد این کشور می‌تواند در اقدام تلافی جویانه مانع رفت و آمد تانکرها شود که خلیج فارس را عبور می‌کنند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
مقامات بلژیم اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را که به حکم اتحادیه اروپا به تاریخ اول جولای دستگیر شد متهم کردند که بخشی از یک دسیسه بمبگذاری در جریان جلسه شورای ملی مقاومت ایران در پاریس بوده است. اتریش گفته که اسدی به سبب اتهامات وارده بر وی از مسئولیت دیپلماتیکش محروم می شود. اسدی قنسول ایران در اتریش است. اسدی بعد از آن تذکیر شد که مقامات بلژیم از کشف مواد منفجره نیرومند در موتر یک زوج ایرانی خبر دادند. صدر اعظم اتریش سباستیان کروز دیروز در جریان دیدارش با رئیس جمهور حسن روحانی در ویانا از وی در این مورد خواهان وضاحت شد، ولی روحانی از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. اما مقام ها در ایران دست داشتن در این دسیسه را رد کردند. وزارت امور خارجه ایران دست مجاهدین خلق ایران، گروه مخالف حکومت این کشور در پاریس را در عقب این توطئه می داند. در ضمن پس از احضار سفرا و دیپلمات های اروپایی در تهران، معاون وزیر امور خارجه ایران گفت اسدی هیچ کاری با این حادثه نداشته و در روشنی معافیت دیپلماتیک باید هر چه زودتر رها شود. عباس حلاقچی معاون وزیر امور خارجه ایران افزود بازداشت اسدی یک توطئه برای صدمه رساندن به روابط ایران و اروپا می باشد. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از اروپا خواسته که موقف جدی در ارتباط به دستگیری دیپلمات ایرانی علیه تهران اختیار کند و می گوید این حادثه ثابت می کند که ایران تروریسم را علیه اروپا در خاک اروپا تمویل می کند. در این میان امریکا میگوید تلاش میکند که مانع صادرات نفت ایران شود و ایران میگوید در آن صورت مانع عبور و مرور کشتی های نفت کشورهای همسایه از خلیج فارس خواهد شد، جایی که بیشترین کشتی های نفت جهان از آن میگذرد. این در حالی است که رئیس جمهور ایران که مصروف دیدار از اتریش است، دیروز در عکس العمل به این هشدار امریکا که در ممانعت صادرات نفت ایران تلاش می‌کند، گفت در آن صورت تهران عبور کشتی‌های نفت کشورهای همسایه خلیج فارس مانند امارات متحده عرب، کویت و عراق را ممانعت خواهد کرد. حسن روحانی گفت امریکایی‌ها میگویند صادرات نفت تهران را تا صفر کاهش می‌دهد. این نشان می‌دهد که آنها درباره عواقب آن فکر نکردند. امریکا در هفته گذشته هشدار داده بود که واشنگتن به همه کشورهای جهان گفته که آنها همه واردات نفت از ایران را باید متوقف کنند، وگرنه به احتمال مجازات مالی ایالات متحده دچار خواهند شد. پیش از این مقام های ایرانی تهدید کرده بودند که تنگی هرمز را در خلیج فارس میبندند، جایی که بیشترین کشتی نفتی کشورهای جهان از آن میگذرند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی سید قادر جلالوف از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.